همین دلیل همه اونها سعی کردن موضع بگیرن و یه کار عاقلانه ای هم که کردن این بود که سعی کردن ریشه های نارضایی رو بعضی البته همه نه ریشه های نارضایی رو در کشور خودشون یا از بین ببرن یا دست کم کم رمق بکنن تا اینکه اون اتفاقی که در فرانسه افتاده سر اونها نیفته. ولی اون انقلاب فرانسه به عنوان یک فصل نوین در تاریخ بشر در تاریخ ثبت شده، انقلابی که نتیجه چیزی در اون زمان به نام دموکراسی مطرح بود، لیبرالیسم مطرح بود و برای اولین بار یک کشوری در قانون اساسی نوینش چیزی به نام حقوق بشر رو مشخصا مطرح کرد.
بله.
تا برسیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و این نخستین برخورد رسمی با این مسئله است. این معنیش این نیست که جای دیگه پیش از اون حقوق بشر مطرح نبود. منظور این است که به شکل مدون توی قانون اساسی برای اولین بار در فرانسه اومده. از همون زمان این موجی که انقلاب فرانسه در اروپا به وجود آورد، این پس‌لرزه های این زلزله یا امواج شاید کم رمق‌تر به بیرون از اروپا هم رسید، از جمله به کشور ما ایران. اما در همین حال همچنان که گفتم آقا محمد خان قاجار به سلطنت میشینه و همزمان به روی کار اومدن ناپلئون از کنسول بودنش تا امپراتور شدن و تاجگذاری کردنش و تا حتی زندانی شدنش، تبعید شدنش و بعد مردنش در ایران ما فتحعلی شاه قاجار شاه ایران.
بله.
و بعد از این هم در صحبت‌های گذشته اشاره کردم اگر دوران محمد شاه رو به دلیل کم اهمیت بودنش کنار بذاریم، نه کم اهمیت به لحاظ فاجعه ملی، به دلیل چند ویژگی‌هایی که داشته، دوران طولانی ترین دوره سلطنت قاجار و ناصرالدین شاه که فتحعلی شاه یه چند سال از اون کمتر حکومت کرد. ناصرالدین شاه در سالی به قدرت میرسه که این سال در تاریخ دست کم اگر نگم جهان، در تاریخ غرب یک سال به یاد موندنیه، در حدی که به نام اون سال کتاب‌های زیادی نوشته شده. 1848
معلوم.
کتاب زیاده، اصلا کتابی هم هست که به نام همین سال 1848 در 1848 سالی بود که مارکس و انگلس مانیفست کمونیست رو اعلام کرد. 1848 بهش میگن سالهای انقلاب در ایتالیا، در آلمان، در اتریش اون زمان، مجارستان، در همه این کشورها انقلابهای کوتاه و بلند روی میداد. دوران قلقل زدن جامعه اروپایی بوده. در همون 1848 بود که اولین کنوانسیون حقوق زنان در آمریکا تشکیل شد در شمال ایالت نیویورک. اون خانم الیزابت استنتون که آغازگر بود و تو خونش این کنوانسیون رو برگزار کرد، الان اون خونش به عنوان موزه جای توریستیه. این اتفاقات افتاد و بسیار وقت نمیخوام بگیرم تا در ایران ما هم درست در همون سال ناصرالدین شاه 18 ساله تاجگذاری کرد و گرچه امیر کبیر آدمی رو کنار خودش داشت، در عرض 3 سال و چند ماه این و بیش از 3 سال و چند ماه اون رو تحمل نکرد و اون رو کشت و دوران فاجعه بار حکومت 49 سالش آغاز.
بله.
در این مدت تفاوتی بین آقا محمد خان و بقیه جانشینانش هست، اونم اینه که آقا محمد خان یه چهره دوگانه است. از یک طرف سرزمین های از دست رفته ایران رو که بعد از نادرشاه و در دوران فقدان دولت مرکزی بخش های بزرگی از ایران از دست رفته بود، اونها رو همه رو باز پس گرفت و یک ایران قدرتمند با حکومت مرکزی رو بازسازی کرد، شبیه اون کاری که نادرشاه کرده بود. خب خیلی هستن که از این دید به آقا محمد خان مثبت نگاه میکنن و اون جمله‌ای که ازش نقل شده، شبی که اون چند نفر ریختن و کشتنش، میگن گفت که تو شما منو نکشتید، شما ایرانو کشتید. اگر چنین حرفی زده باشه و این روایت درست باشه، خب میشه خیلی بهش نمره داد. اما در همین حال محمد خان قاجار که خیلی هم کتاب خونده بود، حالیش بود، کسی بوده که همین حالا در گرجستان، در تفلیس، وقتی توریستا رو شهر میگردونن، جاهای مختلف رو نشون میدن، به جایی هم میرسن که از جنایاتی که محمد خان در اونجا کرده، چشمایی که در آورده از اون یاد میکنند. خب یاد چند هزار چشم در آوردن، داستان کشتنهای بیرحمانش همه معروف خواسته هم، یا سرب داغ در گلو ریختن، قطع اعضای بدن کردن، در حالی که مخصوصا مسئله انقلاب فرانسه رو مطرح کردن که اشاره به این بکنم که در جهانی داشت این اتفاق می افتاد که نه در فاصله اون سر دنیا، بلکه با ارتباطاتی که اون روزها ایرانی ها با خارج از ایران داشتن، به ویژه در ادامه جاده ابریشم ارتباط دائمی با اروپا داشتن و به خوبی از رویدادهای اون زمان اروپا با خبر بودن، چنین اتفاقاتی در ایران می افتاد. اما جانشین بلا فاصله اون و فتحعلی شاه، از زمان فتحعلی شاه به بعد، شاهان بعد از آقا محمد خان قاجار درست برعکس اون رفتار کردن. اون سرزمین های از دست رفته رو جمع کرد، جمع جور کرد، حکومت متمرکز ایران رو راه انداخت، ولی جانشینانش بدون استثناء سرزمین از دست دادن. من فقط یه اشاره خیلی گذرا میکنم. قرارداد گلستان ترکمنچای خیلی معروفه که در اون فتحعلی شاه، آدم نماینده فتحعلی شاه، امضا کرده. در اون قراردادها بخش بزرگی از سرزمین ایران از ایران جدا شده و بعد به اختیار به کنترل روس‌ها در اومده.
بله.
فاصله بعد از اون در دوران طولانی ناصرالدین شاه ما قرارداد پاریس رو داریم که در 1857 امضا شد که جدایی رسمی افغانستان از ایران بود. در 1871، نه خیلی دور از قرارداد پاریس، با حکمیت گلدسمیت بخشای از مکران و بلوچستان از ایران جدا شد. دوباره همین گلدسپیت حکمیت کرد، دو سال بعد بخشای از سیستان از ایران جدا شد. در 1881 بازم تقریبا 8 سال بعد از اون قرارداد آخال امضا شد که سرزمین های خوارزم و به اصطلاح ماوراءالنهر یا فرارود از ایران جدا شد. در تجزیه وسر سلیمانیه بر مبنای عهدنامه دوم ارزروم در 1874 در این دوران انجام شد. مظفرالدین شاه سلطنتش کوتاه بود، محمد علی شاه نزدیک 2 سال بود. احمد شاه در دورانش ولایت خانقین رو بر مبنای مقابل نامه تهران در 1911 امضا کرد. رضا خان هم تجزیه آرارات رو امضا کرد در 1932 و بعدن هم در دوران محمد رضا پهلوی یکی تجزیه قریه فیروزه است در 54، 1 سال بعد از کودتا، و یکی تجزیه بحرین هست در 1970. اینایی که گفتم از کار بسیار با ارزش دکتر هوشنگ قانع نقل کردم که اگر کسی علاقه منده به کتاب خیلی خوندنی ایشون به نام همین تاریخ تجزیه ایران میتونم مراجعه بکنم.
54 منظورتون همون
53 یعنی 53 که بعد 32 که کودتا شد، در سال 33 این 33 خودمون
شمس خورشیدی.
حالا خورشیدی بعد.
بله.
میرس با نگاهی که اینطور کردم هر جا به جا به ویژه، گرچه عباس میرزا کارهای کرده بود که ولیعهد فتحعلی شاه بود، در تبریز خیلی کارها کرده بود، گفته میشه که تبریز رو چنان درست کرده بود و مدرنیزه کرده بوده که سفرای کشورهای غربی در طول سال در تبریز میموندن فقط برای مراسم رسمی مثل نوروز که با شاه ملاقات کنن به اونجا میرفتن. عنوان کتابهایی که در تبریز ترجمه از زبانهای غربی عمدتاً اول فرانسه بعد انگلیسی و ایتالیایی آلمانی در اونجا چاپ می شده بسیار بالا بوده، ارقام بزرگی می دن و بقیه دستگاه های کارخانجات، توپسازی، مهمات سازی، پارچه بافی و خیلی کارهای اعزام دانشجو به خارج از کشور این کارها رو کرده بود. اما سرفصل نوین بعد از اون دو قائم مقام ها پدر پسر هستن که هر دو به خاطر نیات اصلاح طلبانه شون هر دو کشته شدن تا دوره امیر کبیر رسید. در دوران امیر کبیر خیلی دوران تلخیست، اما یه واقعیت هایی در این دوران هست که اگر بهش توجه نکنیم دچار اشتباه میشیم. اون همین هست که از همون زمان امیر کبیر با آگاهی کامل، میتونم بگم نگاهش، آشنایش با جهان بیرون از ایران بسیار از دو قائم مقام بیشتر بوده، به همین دلیل نگاه فراگیرتری نسبت به اونها به مسائل میکنه. در بحثی که با سفیر انگلیس داشته صحبت از کانستیتوشن یا به قول اون زمان کانستیتوسیون میکنه و میگه ما در فکر برقراری کانستیتوسیون و حکومت قانون بودیم. بله. به شماها نمیذارید
قانون اساسی.
آره، میرزا ملکم خان ناظم الدوله که میرزا یعقوب بود که ایشون در سفارت انگلیس مترجم بود و بنا به نوشته کتاب ها عضو فراماسونی هم بوده، در اون در گفتگوی که با اون میرزا یعقوب داره میگه ما خیال داشتیم که کانستیتوسیون در ایران راه بندازیم ولی رؤسای تو نذاشتند، یعنی انگلیسی ها نذاشتند. در گفتگوی که با نماینده فرانسه داره از کلمه به اصطلاح اکانومیک پولیتیکس صحبت میکنه، اقتصاد سیاسی به زبون میاره، از دموکراسی حرف میزنه. تا این سالها همچنان که میگذره میاد جلوتر، جا به جا حرکتی که مردم نشون میدن در مبارزه با ستم ناصرالدین شاه و دیکتاتوری نشون میده که اگر سالهای دراز زیر فشار دیکتاتوری بودند حالا دیگه تحملشون سر اومده. نامه معروفی هست که از اون زمان به نام اعلام نامه سلطنت ناصری معروف شد. در اون اعلام نامه پزشک مخصوص ناصرالدین شاه میگه که نامه هایی می نوشتن به اندرون می انداختن به اتاق خواب شاه. یادمون نره که وقتی میگن اندرون حرم سراها، حتی مردانی هم که نوکر بودن اونها رو خارجه میکردن.
بله.
یعنی یک محدودترین بسته ترین فضای ممکن در ایران حرم سراهای شاهان بود. با همین حرفا این نامه ها به کنار تخت ناصرالدین شاه پرتاب میشده که اونو به شدت به وحشت مینداخته. این نشون دهنده اینه که همسرانش، حرمسران، اونایی که ساکنان حرمسراش بودن، خدمه یا هر کسی که اونجا بوده، ارتباط با اندیشگران و کنشگران آزادی خواه داشتن که این نامه ها رو می آوردن اونجا می انداختن. یکی از این نامه ها خیلی جالبه، من عین این نامه رو می خونم. به خطاب ناصرالدین شاه میگن که مثل امیر کبیر آدمی را که دیدگاه یک ملت و نجات دهنده یک مملکت بود بی تقصیر برافکندید. لشکر ایران را در جنگ مرو به اسیری ترکمانان دادید به طوری که هر کس توانست اسیر خود را همچون گاو خر خریداری کرد. از اراذل زن و مرد گذشته حتی گربه را مقام منصب دولتی مفتخر داشته بر عقلا و بزرگان ترجیح دادید. این نوشته اون اعلام نامه است. فریدون آدمیت وقتی اینو میاره ادامه میده که در هر سری شعور مملکت خواهی و عدل و نظم و وطن پرستی دیده شد، چون میرزا تقی خان اتابک، چون میرزا خیلی عذر میخوام، این مطلب از آدمیت، برای این مطلبی که دارم میخونم ادامه همون اعلامنامه است، میگه در هر سری شعور مملکت خواهی و عدل و نظم و وطن پرستی دیده شد، چون میرزا تقی خان اتابک لگد کوب اراذل و وطن پوشان گردید. این حکام حریص ظالم وحشی را بر مردم هر ولایت مسلط کردید و اهل ولایت او و اوریان رو به خاک اجنبی گذارده به عملگی و گدایی و حمالی به مهاجرت رفتند. با وضع امروزه طاقت اطاعت بر مردم نمانده و بار ظلم چنان گران است که ناگزیر بار برداران از دوش بیفکنند و البته مغرضین آن را عصیان جلوه خواهند داد. بدانید، به ناصرالدین شاه میگن، بدانید که کار به جان و کارد به استخوان رسیده، طاقت نمانده ما را. از همینه که خوندم یک دنیا مطلب گیرمون میاد. اون همینه که این تقریبا 20 سال پیش از انقلاب مشروطه در مطلب که البته خیلی زیاده، برای اینکه وقت نگیرم فقط چند تا کوتاهش اشاره میکنم، این مطلب نشون میده که این اندیشه ها در دل مردم بوده و چنان به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته بودن و نترس بودن که میتونستن این نامه رو به اندرون شاه هم ببرن برسونن و به چشمش بذارن که ببینه. و به قول پزشک فرانسویش میگه که چنان وحشت زده شده بود ناصرالدین شاه وقتی که از نامه ها دیده بود که تصمیم گرفت بود هر چی مردم میخوان بده، که البته اطرافیان طبق معمول اجازه ندادند.
بله.